بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث دیروز این بود که آیا این ترتیبی که در سور قرآن وجود داره آیا به دستور خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در زمان خود اون حضرت واقع شد، کما این که اجلایی از بزرگان شیعه این نظر رو دارن، یا اینکه نه این جمع به این صورت که خب اول بعد از فاتحه الکتاب سور تواله، بعد معینه و بعد مثانیه و بعد حوامیمه و بعد مفصلات، این بعد از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان حالا یا خلیفه اول یا دوم یا سوم واقع شده. تقریبا عامه و قاطبه اهل سنت یا کثیری از اونها همین نظر دوم رو دارند. خب این بحث بسیار مهمی هم هست که باید واقعا هر کدامی که از آیون فضلا این مسئله براشون محرز باشه و جهات علمی این بحث کاملا روشن باشه. بهترین کسی هم که این بحث رو مطرح کرده مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب البیانه. مرحوم آقای خویی می‌فرماید اینها روایات زیادی دارند که به استناد این روایات می‌گویند جمع القرآن به هذه الکیفیه و ترتیب السور به هذه الکیفیه اینا همه بعد از زمان پیامبر بوده. پیامبر به رحمت خدا رفت، بعد حالا طبق اونی که تو این روایات هست قرآن اینطور جمع آوری شد. و دیروزم عرض کردیم اگر این مطلب تثبیت بشه لا محاله مستلزم تحریف قرآنه. اگر این روایات که خود اهل سنت در باب جمع قرآن مورد اعتمادشونه کسی بپذیره، این مستلزم تحریف قرآن هست بدون هیچ اشکالی. و اصلا عرض کردم یکی از ادله وقوع تحریف در قرآن رو همین قرار دادن. میگن خب در زمان پیامبر که جمع نشد، بعد از زمان پیامبر حالا روایاتش اشاره میکنیم، گفتن آقا هر کسی از قرآن چیزی میدونه بیاد بگه، اگه دو تا شاهد گفت، ببینید چقدر دو تا شاهد گفت این آیه رو پیامبر خوند، اونو جز قرآن قرار بدید. و این استلزام عقلی نیست، استلزام عادیه. یعنی وقتی این طور شد خب طبیعیه که همه کس نیامدن، هر کسی هم آمده همه چیزی که در ذهنش بوده این نتونسته بیان بکنه یا از ذهنش رفته، پس عادتاً وقع تحریف فی القرآن. خب گفتیم آی خویی 22 تا روایت از اینا رو نقل میکنه که البته این روایات برخیش متحده، یعنی روی اون مسلکی که مرحوم آقای بروجردی قدس سره دارن روایاتی که راویش، راوی اولش و مضمونش یکی هست پیداست. خب این یه روایته، این دیگه دوتا روایت نیست. اما غیر از این که حالا ما این بحث را آقایون انشالله بتونیم به یه نتیجه خوبی برسونیم، این بحث ها باید برای شما جنبه کارگاهی داشته باشه. ببینید که یک فقیه و یک اصولی مثل مرحوم آقای خویی با این روایات چجور برخورد میکنه، این برای ما خیلی مهمه. دیگران که این قوت فقاهت نداشتن چجوری برخورد کردن با این روایات، اما یک کسی مثل ایشون چجور برخورد میکنه. یعنی اگه ما این روش رو از مرحوم آقای خویی قدس سره در این بحث استخراج بکنیم، دیگه قدرت پیدا میکنیم با بسیاری از روایات عامه یک قضاوت دقیق و قضاوت صحیح داشته باشیم. میخوام همین رو عرض کنم که حالا این روشی که ایشون در اینجا به کار برده واقعا خیلی مهمه. قوی تر از ایشون در این بحث جمع القرآن من ندیدم کسی بحث کرده باشه. ولی ما باید این روش رو استخراج کنیم، جاهای دیگه با روایات اهل سنت میتونیم اینطور برخورد بکنیم، حتی با برخی از انواع روایات خودمون. خب دیروز یک روایت رو خوندیم، من حالا الان دیگه بقیه روایات رو نمیخونم. عرضم کردم دیروز آقایون خودتون مراجعه بفرمایید، حتما دیدید. اما اشکالاتی که آقای خویی دارن میخواییم ذکر بکنیم، باز به مناسبت به همین مضامین این روایات اشاره میکنیم. عرض کردم مرحوم آقای خویی بعد از این که این روایات رو ذکر میکنن، هفت اشکال یا شش اشکال، بله شش اشکال مهم به این روایات دارن. من عناوین اشکالات عرض کنم. یک، میفرمان این احادیث فی نفسها بینشون تناقض و تهافت و اضطراب، حالا اضطرابشو من دارم اضافه میکنم، وجود داره، به طوری که دیگه انسان میگه خب پیداست اینا قابل اعتماد نیستن. انقدر وقت برای همین تناقضش ایشون 12 تناقض ذکر میکنه که عرض خواهم کرد. این اشکال اول که آقا این روایاتی که اهل سنت در باب جمع القرآن بیان کردن بین خودشون تهافت و تناقض و استراف وجود داره، این یک. اشکال دوم میفرماین که ما خب حالا اینا رو یه طرف قرار میدیم، اما اینا روایات معارض هم داره در میان خود کتب اهل سنت، پس مبتلای به معارض با روایات دیگره، این دو. سه، این احادیث جمع القرآن با خود قرآن منافات داره. خب این اگر دو تا دلیل داریم، یکی قرآنی یکی روایی، دلیل روایی اختلاف تباینی با قرآن داشته باشه. درسته ما در مرجحات باب تعارض میگیم موافقت الکتاب و مخالفت الکتاب، خب این اینطور نیست که اختصاص مذهب شیعه داشته باشه. اگر یه حدیثی ولو در میان عامه با قرآن اختلاف تباینی داشت، خود اونا میگن باید این رو کنار گذاشت. اینم اشکال سوم، من دارم عناوینش رو عرض میکنم. اشکال چهار، بله بلندتر آقای بهرام بفرمه. برای چیه؟ اصلا نیاز به سند و حدیث ما نداریم این رو. آیا عمل به قرآن واجبه یا نه؟ خب اگر یه حدیثی اختلاف تباینی داشت، قرآن مسئله توحید رو میگه، اگر یه حدیثی دلالت بر شرک داشت، نه اونام باید همین رو قبول کنن. ولی زم عرض میکنم، حالا اجازه برسیم به اون عنوان، بیشتر توضیح میدم این رو. باز اشکال چهارم این است که این احادیث با عقل سازگاری نداره. اشکال پنجم این است که با اجماع سازگاری نداره. اشکال ششم این است که این احادیث مستلزم تحریف قرآنه. ببینید، عرض کردم این دائره و توسعه اشکالاتی که مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر میکنن، این برای ما خیلی مهمه و اصلا به ما یه روشی رو یاد میدن در برخورد با احادیث دیگر عامه، چون از این نوع احادیث عجیب و غریب در میان کتب عامه فراوون وجود داره. و همینجا عرض بکنم آقایون، برخلاف اون چه که در این یکی دو سال پیش زمزمه هایی شد بر این که آقا در میان روایات ما اسرائیلیات فراوانه، این حرف اشتباهیه. اسرائیلیات تا بخواهید تو کتب روایی عامه آمده و اصلا پیداست یه عواملی. خب حالا مذهب عامه متاسفانه توسعه بیشتری از حیث کمی در دنیای اسلام داره و دشمنان دنبال این بودن که یک احادیثی رو جعل کنن تو کتابهای اینا قرار بدن، اما از اون طرف واقعا بزرگان ما، اونایی که اصحاب ائمه بودن، بعد از اصحاب ائمه محمدون ثلاث، صاحبان کتب اربعه، اینا انقدر زحمت کشیدن و دقت کردن که اسرائیلیات نیاد تو روایات ما. اون وقت بعضی ها اومدن این زمزمه رو کردن که آقا تو که روایات ما اسرائیل، حتی گفتن اکثر روایات ما اسرائیلیاته، که من باشون بحث کردم، گفتم شما میگه اکثر، یعنی ما اگه 60,000 روایت داریم، فرض کنید حالا 16,000 روایت در کافی داریم، باید لااقل 9,000 تاش اسرائیلیات باشه، در حالی که نیست اینطور. این باور برای ما طلبه ها آقایون خیلی لازمه. دو تا باور آقایون، اگر یک کسی یکی از این دو تا باور رو نداشته باشه، این طلبگی او رو بیچاره میکنه. همین دروس طلبگی، یکی باور به اینکه قرآن تحریف نشده، قرآن مسون از تحریفه، دوم باور به اعتبار روایات. حالا اخباری ها کتب اربعه رو قطعی الاعتبار میدونن، اصولی ها میگن نه، ما باید علم رجال رو بیاریم در میدان، با علم رجال محک بزنیم. البته تو اصولی ها مثل مرحوم نائینی میگه ما نسبت به کتاب کافی اگر کسی بخواد در سندش خدشه کنه، این درست نیست. برخی از اصولیین دیگر هم داریم که تمام کتب اربعه هم معتبر میدونن. ما در بحث اعتبار کتب اربعه در بحث خبر واحد تو مباحث اصول این رو اونجا مفصل بحث کردیم. ولی میخوام عرض کنم آقایون، اگر یک طلبه ای این دوتا باور رو نداشته باشه، یکی باور به قرآن و عدم تحریف قرآن، دوم باور به روایات که آقا ما روایات معتبری از پیامبر، از ائمه مسلم داریم و این باید بر طبقش عمل بشه. خیلی خوب، درست نیست. آخوند در مقابل هزار، آخوند در مقابل هزار فقیه و اصولی دیگری که ما تو اون کتاب عدم تحریف قرآن اووردیم، از زمان سید مرتضی و قبل از سید مرتضی، یه آخوند که یساعد الاعتبار، حالا چی؟ استحاله عقلی نداره ولی استحاله وقوعی داره. حالا عرض میکنم یوسف، تو همین بحث آقای یوسف انشالله اینا رو عرض خواهم کرد. چی؟ بله، تو متن کفایه، تو شرح رسال نداره اینو. بله بله، نه اصلا ادله عدم تحریف قرآن خیلی روشنه. حالا ببینید آقایون، میخوام عرض کنم این دوتا بحث رو، ما اگر کسی قائل شد خدای نکرده قرآن درش تحریفه، اصلا دیگه تفسیر نوشتن یعنی چی؟ اصلا درس تفسیر معنا نداره دیگه. یا اگر کسی گفت روایات درش اسرائیلیات فراوون اومده، شما شنیدید بعضی از همین خارج نشینا که خب از اول حوزه رو مورد حمله قرار میدادن مفصل. یکی از مطالبی که این اواخر گفتن، گفت حدیث صحیح در میان احادیثی که الان در دست شیعه وجود داره مثل یک نگین انگشتری است که توی زبالدان افتاده باشه، اینطوری هجمه دارن میکنن، در حالی که نیست اینطور. حالا این خودش یه بحث‌های خیلی ظریف و لطیفی داره، بحث اصول متلقاتی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه دارن، بحث عمل مشهور. اینا چیزایی است که واقعا چارچوب فقه ما رو حفظ کرده. پس سعی کنید این دوتا باور براتون محکم باشه، معتقد به عدم تحریف قرآن و معتقد به اینکه بسیاری از روایات معتبر داریم. حالا بله، بعضی از روایات هست یا سندش اشکال داره یا دلالتش اشکال داره، او رو هم کسی منکر نیست، اما کثیری از این روایات، بیش از 90% این روایات معتبره. حالا ممکنه یه روایت معتبر مشهورش احراز کرده باشه، ممکنه یه روایت معتبر عرض می شود که تقییتا صادر شده باشه، اینا وجود داره، باید با دقت اینها رو پیدا کرد و روشن کرد، اما اکثر روایات ما معتبره. اون که به نقیصه است، بله بله. حالا بذاره تو اون اشکال ششم، خیلی خوب، بذاره تو اون اشکال ششم برسیم، همونجا که عرض کنم اشکال ششمه. اجتماع اتمام مرحوم آقای خویی هم میگن ملازمه داره این احادیث جمع با تحریف به زیاده، بحث تحریف زیاده. حالا من مطرح میکنم، چرا؟ برای این که خیلی خوب، اگه تحریف به نقیزه شد یعنی آیه‌ای در قرآن بوده، ممکنه محکم بوده، اون آیه برای تفسیر آیات دیگه لازمه، اما به دست ما نرسیده. بله، ولی بله نمیشه دیگه تفسیر کرد، نمیشه. مثل اینکه کلام کسی رو ناقصاً به ما بدن، اگر کلام کسی رو ناقصاً به ما دادن، ما چطور میتونیم مراد جدی او رو بفهمیم؟ حالا عرض کردم اونجا برسیم عرض خواهم کرد. این عناوین اشکالات سته‌ای که مرحوم آقای خویی داره. خب حالا ما یکی یکی شروع میکنیم و میخواییم روش بحث بکنیم. اولین اشکال که عرض کردم، خودش یه روشی به ما میده، آقا این احادیث بینش تهافت و تناقض وجود داره. بیان تناقض چیه؟ آقای خویی میفرمان از حیث زمان جمع قرآن، یک بعضی از این روایات میگه در زمان عثمان این روایات، این قرآن جمع شده در زمان عثمان. مثلا روایت دوم که ابن شهاب عرض میکنم که نقل میکنه که انس ابن مالک حدثه او که حذیفه ابن یمان آمد پیش عثمان و اون زمانی بود که اهل شام با اهل عراق در فتح ارمنستان و آذربایجان جنگ میکردن. حذیفه شکوه کرد از اختلاف قرائت بین قراء و به عثمان گفت ادرک هذه الامه قبل ان یختلفوا فی الکتاب. به عثمان گفت به داد این مردم برس. اصلا واقعا آدم این روایاتو میخونه گاهی اوقات بدنش میلرزه، یعنی پیامبر نفهمید، نکرد، حالا اولی و دومی هم نفهمیدن، اما حالا حذیفه فهمید و آمد به عثمان گفت وا اسلاما ادرک هذه الامه قبل ان یختلفوا فی الکتاب. داره بلایی که سر یهود و نصارا در تورات و انجیل آمد داره سر قرآن میاد. بعد عثمان گفت خیلی خوب، یه مصحفی پیش حفصه دختر عمر هست، فرستاد و او رو گرفت و آوردند. و بعد تو این روایت داره که عثمان به زید ابن ثابت، عبدالله ابن زبیر، سعید ابن عاص، عبدالرحمن ابن حرس یا حرس ابن هشام، به این چهار نفر گفت شما اونی که دست حفصه است تو مصحف‌های متعدد بنویسید. و به این چهار نفر، به سه نفرشون گفت اذا اختلفتم انتم و زید ابن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش فانما نزل قرآن بلسانهم ففعلوا حتی اذا نسخ الصحف فی المصاحف رد عثمان از صحف. عثمان اون صحفی که مربوط به حفصه بودش برگردون. فارسل الی کل افق به مصحف. بعد چهار تا مصحف نوشته بودن، این چهار نفر چهار تا نوشتن، یعنی چهار تا نسخه نوشتند. و عثمان هم هر نسخه ای رو به یک منطقه از دنیای اسلام فرستاد. حالا آقای خویی میفرماید که ظاهر این روایت این است که جمع در زمان عثمان بوده، اما روایت اول که دیروز خوندیم و روایت سوم، در روایت سوم میگه ان ابا بکر اول من جمع ما بین اللوحین. حالا اجازه عرض میکنم، اجازه بدید. ابابکر اول من جمع ما بین اللوحین. آقای خویی میفرمایند که خب این روایت و همچنین روایت چهارم، تو روایت چهارم آمده که ان ابابکر کان جمع القرآن فی قراتیس. اول خود ابابکر در یک کاغذهایی قرآن رو جمع کرد و بعد به زید ابن ثابت گفت بیا نگاه کن ببین این، چون زید ابن ثابت هم حافظ قرآن بوده. زید هم اول ابا کرد، ابابکر متوسل به عمر شد، گفت تو بیا زید رو وادار کن. عرض میکنم که بعد عمرم به زید گفت و زید قبول کرد. حالا آقای خوبی میفرمان این روایت سوم این است که اون کسی که اون زمانی که زمان ها رو فعلا به شخصش هم کار نداریم، در زمان ابوبکر بوده. دو تا روایت دیگه هم داریم، روایت هفتم و روایت دوازدهم، برای این که این در زمان عمر واقع شده. در روایت هفتم میگه روال حسن ان عمر ابن الخطاب سأل عن آية من کتاب الله فقیل کانت مع فلان فقتل یوم الیمامه. عمر گفت یه آیه هست و کی در ذهنش هست؟ گفتن آقا در فلانی این آیه رو حفظ بوده و او در جنگ یمامه کشته شد. عمر هم استرجاع کرد انا لله و امر بالقرآن فجمعه فکان اول من جمعه. عمر اول کسی است که جمع کرده. خب ایشون اشکال اولش این است که در این که در چه زمانی قرآن جمع شد این روایات تفاوت داره. یه روایات میگه در زمان عثمان بوده، حتی یه روایت هست که قتل عمر ولم یجمع، اصلا تو خود روایت اینا اومده. خب یه روایت میگه در زمان ابوبکر بوده، یه روایت میگه در زمان خود عمر بوده. بالاخره از حیث زمان تفاوت داره، تناقض داره. این یک. حالا اجازه بفرمایید من فرمایش ایشون رو بگم، حالا یه جوابی دادن اون جواب رو هم مطرح میکنیم ببینیم درسته یا نه. ایشون میگه تناقض دوم از حیث متصدیه. روایت اولا و دوم و بیستم میگه متصدی جمع قرآن زید ابن ثابته. روایت چهارم میگه متصدی خود ابوبکره. الان هم روایت چهارم خوندیم، بله، که ان ابوبکر کان جمع القرآن. ابوبکر اول قرآن رو در یک قراتیسی جمع کرد، بعد زید ابن ثابت رو خواد گفت بیا ببینید درسته یا نه. انما طلب من زید ان ينظر فيما جمعه. اون وقت یه روایات دیگه ای داریم، روایت پنجم. در روایت پنجم میگه عمر و زید دوتایی نشستن کنار مسجد، باب مسجد، هر کسی می آمد تو مسجد میگفت از آیه از آیات قرآن چیزی در ذهنت هست؟ ببینید واقعا چه بلایی اینا با این روایاتشون سر قرآن آوردن که عمر و زید ابن ثابت بشینن کنار باب مسجد بگن هر کسی وارد شد، گفته هر کسی اومد آیه خون. بعد البته یه مقداری خب خیلی اهل احتیاط بودن، گفتن دو نفرم باید شهادت بدن. اینم عرض میکنم که اشکال دوم که متصدی تو بعضی از روایات زید ابن ثابته، یک تنهایی. تو بعضی از روایات عمر و زید با همن، تو بعضی از روایات ابوبکره. اشکال سومی، یعنی تناقض سومی که داره که آقای خویی دارن بیان میکنن، عرض کردم الان داریم فرمایشات ایشون رو ذکر میکنیم. ایشون میگوید که از روایت اولا که همون روایت زید ابن ثابت که دیروز خوندیم استفاده میشه، ابوبکر از زید ابن ثابت خواست که تو بیا جمع قرآن بکن. خوندیم در دیروز ابوبکر گفت انک رجل شاب لا نتهمک وقد کنت تکتب الوحی لرسول الله صلی الله علیه و آله فتتبع القرآن وجمعه. اما تو همین روایت پنجمی که الان خوندیم کتابت قرآن و جمع قرآن به شهادت شاهدین بوده، یعنی طبق اون روایت تفویض به خود زید ابن ثابت شده هر چی زید آورد هو القرآن، اما تو اون روایت به شهادت شاهدینه. حتی تو این اخبارشون نقل میکنن، عمر میگه از شیخ و شیخ ازا زنیا در قرآن بوده، هیچ کسی که شهادت نداد نداد. گفتن خیلی خوب، نمیتونیم این آیه رو در قرآن بیاریم. این جهت سوم تناقض. حالا بگیم تناقض، استراب، همه اینا رو میشه گفت. سوال دیگری که آقای خویی کردن این است که هل بقی من الآیات ما لم یدون الی زمان عثمان؟ اصلا میشه بگیم که آیا قرآن رو تدوین کردن؟ ایشون من ظاهر کثیری از روایات، بلکه صریحش این است که لم یبق شیئون من ذلک. معروفم همینه که عثمان اون مصحف حفصه رو گرفت، چهار نفر رو گذاشت، گفت از این مصحف چهار تا استنساخ بکنید تمام. یعنی ظاهرا قرآن کامل بوده. اما یه روایت دومی که هست، در روایت دوم که در زمان عثمان میگه این قرآن جمع آوری شد، اونجا داره که قال ابن شهاب اخبرنی خارجت ابن زید ابن ثابت، که این خارجه سمع زید ابن ثابت قال فقط تو آیتن من الاحزاب هینا نسخن المصحف. یعنی وقتی عثمان ما رو صدا زد ما داشتیم استنساخ میکردیم، اما یه آیه رو ما گم کرده بودیم از سوره احزاب. نخه نسخن المصحف، یعنی وقتی که عثمان عرض میکنم این زیل همین نام اومده، ابن اصلا هم زیل همین روایت که راویش هم ابن شهابه، این روایت دوم راویش ابن شهابه، اینم رو ابن شهاب داره میگه، میگه که خارجت ابن زید ابن ثابت، میگه از زید ابن ثابت شنیدم که ما وقتی عثمان ما رو دعوت کرد که از قرآن نسخه های متعدد بنویسیم، فقط تو آیت من الاحزاب، از یه آیه از سوره احزاب رو من گم کرده بودم یا یادم رفته بود، و قد کنت اسمع رسول الله یقرأ بها فالتمسناها. دنبال کردیم ببینیم کی اون آیه رو در ذهنش هست، دیدیم خزیمت ابن ثابت انصاری داره و اون آیه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه. خب اشکال دیگر، هل نقص عثمان شیئا مما کان مدونا قبله؟ بله نقصه، آلیشون نقصه آورده یا نقصه، به واسه تفعیل بخونیم. آیا عثمان از اون قرآنی که پیش حفصه بود چیزی هم کم کرد یا نه؟ میفرمایند که کثیر و صریح بر بسیاری از این روایات، ظاهر بلکه صریح بسیاری از این روایات این است که عثمان لم ینقص مما کان مدونا قبله. اما روایت چهاردهم، چقدر این مرد دقت کرده رضوان الله تعالی علیه، در روایت چهاردهم میگه لما کان فی خلافت عثمان جعل المعلم یعلم قراءت الرجل والمعلم يعلم قراءه الرجل. آقای خوبی فرمان صریح این روایت 14 هم اینه، انه محا شيئا مما دون قبله و امر المسلمين بمحو ما محا، هم خودش محو کرد هم به مسلمان ها گفتش که این آیه رو عرض می شود که محو کنید. از این روایت چهاردهم چنین مطلبی استفاده میشه. اینم باز یک مطلب. مطلب دیگر، من ای مصدر جمع یا جمع عثمان مصحف یا جمع عثمان المصحف. بله روایت دوم و چهارم میگه ان الذي اعتمد علی فی جمعه هو الصحف التي جمعها ابوبکر. ما روایت دوم که عثمان فرستاد سراغ حفصه و روایت چهارم هم باز همینه که در نزد حفصه بود فرسل الیها. اما روایت هشتم و چهاردهم و فونزدهم میگه عثمان از راه شهادت شاهدین قرآن رو جمع کرد و به اخبار من سمع الآیه من رسول الله، یعنی کاری به اون صحفی که در نزد حفصه بود نداشت. اشکال دیگر، من الذی طلب من ابی بکر جمع القرآن. میفرمان روایت اولا میگه که عمر اول آمد به ابوبکر گفت وا اسلاما قرآن داره از بین میره، حافظین قرآن در جنگ یمامه و اینها دارن کشته میشن، و عمر اول گفت، ابوبکر گفت نه این کار کار من نیست و نمیتونم این کار رو انجام بدم. ابوبکر فرستاد سراغ زید، زید ابن ثابت، و بعد از اینکه زید اول امتناع کرد اجابت کرد. اون وقت میفرماید روایت دهم میگه زید و عمر هر دو با هم از ابوبکر طلب کردن. پس یه روایت میگه فقط عمر اول و اسلامش در آمد، یه روایت دیگه میگوید که عمر و زید با هم رفتن سراغ ابوبکر. شما ببینید تو بعضی از روایات این بود که اول ابوبکر از زید خواست، زید قبول نکرد، متوسل شد به عمر گفت تو بالاخره میتونی نفوذ داری به زید بگی، باز اول هم از عمر قبول نکرد، بعد قبول کرد، بعد خود زید. اما این روایات اینطوری با هم سازگاری نداره. حالا چند نکته دیگه هم از وقت گذشته یا اجازه بدید تمامش بکنیم. من جمع المصحف، یا حالا با سرعت بخواد بگذره خوب نیست، من این را دقت دارم با حوصله. ببینید اینا مطالب بسیار مهمیه و تو حوزه ما هم متاسفانه کم بهش توجه میشه. مرحوم والد ما این مدخل و تفسیر رو که نوشتن و این اشکالات آقای خویی رو با یک نکات اضافه دارن که حالا اون اضافاتش هم عرض میکنم. در حوزه قبل از انقلاب این بحث مدخل و تفسیر و علوم قرآن رو ایشون پنجشنبه جمعه ها می فرمودن و بعدم یک کتاب مفصلی شده. حالا باید بیشتر توجه بشه و این بحث انشالله به نتیجه برسه. و صلی الله علیه و آله.